153، شب دوشنبه 16/8/89.
بسم الله الرحمن الرحيم. مثال الالتفات من التكلم الى الخطاب، و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، و مقتدى الظاهر ارجعوا. این مختصرها ارجعو ضبط کرده، ارجعو غلطه، ارجعو. خب بعد از اینکه التفات را تعریف کرد، نظر سکاکی را گفت، نظر جمهور را هم گفت، التفات را 6 قسم کرد. حالا برای هر یک از اون 6 تا میخواد مثالی بدن. 6 تا مثال خواهد زد برای اون 6 توده. خب یعنی بعد از ذکر اقسام که تمام کرد، شروع کرد 6 تا مثال میزند پشت سر هم، هر کدام مال یکی از اونو. میگه مثال التفات از تکلم به غیبت، از معنای واحد اول به تعبیر تکلمی تعبیر آورده باشه، بعد به تعبیر غیبتی. آیه شریف است: و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. چیست برای من که عبادت نمی کنم اون کسی را که مرا خلق کرده است و الیه ترجعون و به سوی او برگشت داده خواهید شد؟ حالا در اینجا گفته شده که این و الیه ترجعون مقتضای ظاهر این بود که و الیه ارجعو گفته بشه، معنای واحد. اول از او تعبیر آورده شده به تعبیر تکلمی، و ما لی لا اعبد الذی فطره. بعد حقش بود که ثانیاً هم از اون تعبیر آورده بشه به تعبیر تکلمی و الیه ارجعو، ولی اینجا تعبیر خطابی است و الیه ترجعون. ترجعون میگه به جای ارجعو آمد، یعنی تعبیر در ترجعون تعبیر آورده شده از تعبیر تکلمی، به جای تعبیر تکلمی تعبیر خطابی آمده. معنای واحد، اول از اون معنای واحد به تعبیر تکلمی، بعد از همان معنا به تعبیر خطابی. مقتضای ظاهر ارجعو گفتن است، به جای ارجعو ترجعو نگفته.
معنای واحد چی در این مقام؟
حالا عرض میکنیم و مقتضای ظاهر ارجعو. خب و تحقیق اینه بخوانیم تا اون جواب داده. البته گوینده این شخص حبیب نجار بوده، بلکه با حالا لاعقل بعضی از اقوال خودش هم ایمان آورده بوده. بعد این فرستاده های حضرت عیسی وقتی که رفتن اونجا، مردم اونجا جمع شده بودن که انه حال اینا را بزنن بکشن دعوا کنن یا هرچی، اینم فهمید و جاشم آخر شهر بود. بعد پاشد دوان دوان آمد به سوی مردم و اونا را نصیحت میکرد. از جمله صحبت هایی که داشت با مردم این جمله بود: و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. خب اینجا البته اصل اشکالش عرض کنم، تو اون عبادتش باب تحقیق بخوانیم و معنا کنیم. اشکالی شده به اینجا، یعنی اشکالی شده شاره از اون جواب میده، دوباره اشکال میشه، دوباره جواب میده. در این وقت تحقیق اونجوری، اول اشکال میشه بعد وقت تحقیق جواب میده، دوباره به جوابش اشکال میشه، بعدن باز به با اون اشکال جواب میده. مثلا شعاره، حالا خوب دقت بشه، اصل اشکال اینه، میگه به این که در التفات شرط هست که از معنای واحد دو تعبیر بیاد، یه معنا با دو تعبیر بیان بشه و این دوتا تعبیرم از ناحیه تکلم و خطاب و غیبت مختلف باشن. شرط التفاتی. از اون طرف هم ثانی هم بایستی برخلاف مقتضای ظاهر حال باشه. اینا در التفات محفوظه. میگه به این که این و الیه ترجعون خطابش به چه کسی این حبیب؟ آیا مرادش از الیه ترجعون واقعا خودشه یا مخاطبین؟ کدامه؟ خود این شخص مؤمنی بود، عبادت خدا را میکرد، به مردم میگه، به مردم میخواد بگه شما به سوی خدا برگشت داده خواهید شد و به حساب اون روز باشید، نه اینکه با خودش حرف میزنه. الیه ترجعون در واقع یعنی شما برگشت داده خواهید شد، کاری با خودش نداره. اینجا پس مالی یعنی متکلم، الیه ترجعون یعنی مخاطبی، معنا دوتا شد. از معنای اول متکلم تعبیر تکلمی آمده، از معنای ثانی مخاطبی تعبیر خطابی آمده. در التفات شرط است که هر دو تعبیر یک معنا را بگن. و اینجا تعبیر اول متکلم، تعبیر دوم خطاب. مراد از الیه ترجعون مخاطبونه نه متکلم، لذا مراد از و مالی متکلم باشه، مراد از الیه ترجعون مخاطبین باشن، اینجا التفات درستی میشه. شرط التفات موجود، این یک اشکال است که شد. شاره از این اشکال جواب بده. حالا دیگه مطلبش بگیم از خارج، بعد عبادت هم میخوانیم تطبیق بکنیم. شاره از این اشکال جواب بده، میگه درست، مراد از الیه ترجعون خود متکلم نیست، مخاطبی، اینو میپذیر. ولی مراد از مالی تو خیال میکنی خود متکلم؟ نخیر، مراد از مالی هم مخاطبینه، مراد از الیه ترجعون هم مخاطب، معنا واحد شد، معنا معنای واحد شد. اول از اون معنای واحد تعبیر تکلمی، بعد از همون معنا تعبیر خطابی اومد. اینجا جای سؤال مالی به چه حساب مراد از مالی مخاطبین باشد؟ خب حبیب نجار به مردم بگه که شما چرا خدا را عبادت نمی کنید و حال این که به سوی خدا برگشت داده خواهید شد، چرا مالی میگه و مالکم را عبادت میکنید؟ خشاره میگه مراد از مالی مالکمه، مخاطبین هم نمتکلم. به چه حساب از مخاطبین تعبیر مالی آورده این؟ صفحه آدرس کتابتان را بگذارید، صفحه 141 اونجا بیان خواهد شد. همین کتاب ها صفحه 141 اونجا بیان میشه. حالا البته با اشاره یا هرچی، ولی اصل مطلبی جواب گفته شده این مالی تعبیر تعریضی است. حبیب نجار خودش نمیخواد بگه، خودش اهل عبادت بوده، مؤمن بوده، مخاطبین را مخواد بگه، مخواد بگه ما لکم لا تعبدون الذی فطرکم و الیه ترجعون. منتها تعبیر تکلمی آورده مال اینه که میخواد این مطلب را به اونها به صورت تعریض بگه، صراحتا نگه، چون بعضی از چیزها را به کسی به روخش بکشی تصریح بکنی، ای بسا در مقابل تو بیستد و بگه به تو رفتید برو پی کنید، ای بشه ایرادشه صراحتن بهش بگی تو مردم خوشش نیاد نراحت بشه گوش به حرف بزن، ولی به صورت تعریضی به در بگی دیوار بشه. صورتن به خودت میگی منظورتون، حرفت بهش تفهیم کردی ناراحت شم نکردی. حبیب نجارم میخواد اونها رو هدایت بکنن و لذا صراحتن بگه ای بسا ناراحت بشن، به خودش میگه منظورش اون هست. و لذا مراد از مالی مالکم است. و چرا مالی گفت به جای مالکم؟ به خاطر اینکه این مطلب را به صورت تعریض به اونها گفته باشه، صراحتا نگفته باشه که اونها ناراحت بشن. پس نتیجتا مالی یعنی مالکم. مراد از تعبیر اول مخاطب، مراد از تعبیر ثانی هم به الیه ترجعون باز مخاطب، معنا واحد، دو تعبیر از او آمده، اولی تکلمی ثانی خطاب. این جواب از اون اشکال مستشکل اشکال دیگر میکنه. میگه اگر بنا باشد مراد از الیه ترجعون مخاطبین باشد، اینجا این الیه ترجعون خلاف مقتضای ظاهر حال نیست، اون معنای واحد را درست کرد، ولی بایستی تعبیر ثانی در التفات خلاف مقتضای ظاهر حال باشد. اینجا تعبیر ثانی خلاف مقتضای ظاهر حال نیست، چون الیه ترجعون یعنی مخاطبین دیگه، تعبیر خطابی و به مخاطبین هم این را گفته ای و از این هم همین مخاطبین را اراده کرده ای، خلاف ظاهر نیست، پسی خلاف مقتضای ظاهر نیست، از این ناحیه پس باز التفات نمیتونه باشه. جواب میده چرا؟ ولو مراد از الیه ترجعون مخاطبین، تعبیرم تعبیر خطابی، ولی میشود گفت این خلاف مقتضای ظاهر است. چرا؟ میگه به خاطر اینکه تعبیر اول ولو به صورت تعریضی از اونها چون به صورت تکلمی آمد، سیاق اقتضا میکند که تعبیر ثانی هم مثل اولی تعبیر تکلمی بیاد. عوض کردن تعبیر خلاف مقتضای ظاهر است، اشکال نداره تعریض بکنه، ولی اولی تعریض بود مناسب بود که دومی هم مثل اولی تکلمی باشه و الیه ارجعو گفته بشه، ولی این برگشت در دومی به تعبیر خطابی، ثانی را تعبیر خطابی آوردن برخلاف مقتضای ظاهر حاله. لذا ما در اینجا درست کردیم دو تا تعبیر هست، یکی تکلمی یکی خطابی، از هر دو یه معنا اراده شده و دومی هم خلاف مقتضای ظاهر حاله، ولذا التفات بدون اشکال صحیح است. در اینجا این ماحصل اون و تحقیق است که شارح میگه. حالا عبارت میخوانیم، این دو تا جواب در همون جا آورده شده. اشکال نداره. اینم میگه
عبادت لذی یعنی شما تعبدون،
یعنی شما ما تعبد.
خب این حرفت که
نه
تعریض باز خلافه، میگه الحمدلله که من این کارو
نه خلاف لازم نیست، نه اون کار تا کار فرق میکنه. میگه الحمدلله که من دزدی نکردم، یعنی شما دزدی کردید. اون در اثباتش، ولی در نفیش میگه من نمیدونم چرا تنبلی میکنه. یعنی تو تنبلی میکنی، جوا تا جا فرق میکنه، همه یک نواق نیست. مثلا بار هم مباحثه، تو قشنگ مطالعه میکنی و آماده میکنی برای مباحثه، اون میخوره و میخوابه و سر جلسه میاد و خوابه میره. بعد بهش میگه نمیدونم من چرا تنبل شدم امروز، یعنی تو تنبل شدی. نه اشکال نداره، منفی خود این آیه، من نمیدونم چرا نماز نمیخونم، یعنی تو چرا نماز نمیخونی. من تو خانه اهل علم متولد شدم، نمیدونم چرا نماز نمیخونه. به کسی میگی که او نماز نمیخونه، یعنی تو نمیخونی. اون جا تا جا فرق میکنه، همیشه یک نواخت نیست که اونجوری باشه. خب و تحقیق، و تحقیق این است که تحقیق جواب همون سؤال مقدر اوله، و تحقیق این است که مراد از مالی مالکم است. و مالی لا اعبد الذی فطرنی، مراد از مالی لا اعبد الذی مالکم لا تعبدون است. میگه این جواب همون سؤال مقدر شده اولی. اشکال میشه خب اگر اینجوریه پس معنوها یکی شدن، ولی الیه ترجعون برخلاف مقتضای ظاهر حال نمیشه. میگه لکن وقتی که تعبیر آورده شده از اون مخاطبین اول به طریق تکلم به صورت اعتراض، چیز تعریض بود مقتضای ظاهر سیاق کلام، اجرا کردن باقی کلام را هم به همون طریق تکلمی. پس عدول شد از اون طریق تکلمی در الیه ترجعون به طریق خطاب. پس بنابراین می باشد این آیه، یعنی این قوله تعالی، می باشد التفات بنابر هر دو مذهب، هم بر طبق مذهب سکاکی هم بر طبق مذهب جمهور. این فیکون التفاتن علی المذهبین. ببینید این تعبیر دوم را الیه ترجعون را التفات درست کردی، بر طبق نظر جمهور یقینا التفات، بر طبق نظر سکاکی هم التفات دیگه. نگفتیم مگر التفات عند سکاکی اعم مطلقه، التفات عند جمهور اخص مطلقه. اون الیه ترجعون التفات است، هم بنابر قول جمهور هم بنابر قول سکاکی. ولی و مالیه بنابر قول سکاکی التفات و بنابر قول جمهور نه، و بنابر قول جمهور نه. این که میگه بنابر هر دو مذهب التفاته، یعنی التفاتی که تنها به نظر سکاکی التفاته و اون التفاتی هم که جمهور قبول دارن و سکاکی هم اون رو قبول داره. این فیکون و این قوله تعالی مذهبن چی؟ التفاتن علی المذهبه، هم بر طبق مذهب سکاکی هم بر طبق مذهب جمهور. منظور از این است که این دوتا التفاته، نه اینکه یک التفات است بر طبق هر دو مذهب، نه دو تا التفاته، یکی مختص است بنابر قول سکاکی، اون یکی هم جمهور و سکاکی هم قهرنین را قبول داره. دیگه حال عبارت اونجوری که باید جالب باشه نیست، ولی مرادش اینه. دومی التفات است بنابر هر دو مذهب، اولی التفات است بنابر قول سکاکی نه بنابر جمهور. این که میگه این آیه التفات است بنابر هر دو مذهب، منظورش این است که بله دو تا التفات وجود داره، یکی تنها بر طبق مذهب سکاکی در و مالیه، چون که مالیه هم خلاف مقتضای ظاهره، اصل این بود که از خودش از اونها تعبیر بیاورد به تعبیر خطابی. الیه ترجعونم التفات است عند جمهور و عند سکاکی. بله احسن، در الیه ترجعون حقش بود، میگه حقش بود که این را به طریق تکلمی بیاره.
ولی شون با فا میاره نه عدد،
نتیجه لازم نیست، پای عاطفه لازم نیست که حتما برای این نتیجه باشه.
مورد اول که فرمودید
اشکال چیه؟ که گفتید
دو تا التفات رو
بخواد بگه، نه یه التفات بخواد بگه. بخواد بگه دو تا التفات. آخه اون مذهب جمهور که دیگه مسلمیست در اینجا، مذهب جمهور مسلمیست. اون چه که مصنف الان بر طبق مذهب جمهور حرف میزنه، مذهب زکریا قبول نداره و مذهب جمهور بر طبق مذهب جمهور دومی قطعا التفات. خب از اون طرف هم گفته شد که التفات اندر زکریا اما مطلق است و التفات اندر جمهور دیگه. پس این میگه دومی هم بر طبق مذهب سکاکی التفات، هم بر طبق مذهب جمهور، نیازی به گفتن نیست داریم. اون اولیش که بر طبق قول سکاکی التفاته و بر طبق قول جمهور التفات نیست، ولی شانی ایشون مثال میزند بعد از اینکه قول جمهور را گفت مثال هایی آورده همش برای التفات بر طبق نظر جمهور. جای اشکال بود چطور التفات میزان کرد، از معنای واحد درست کرد، اول یک تعبیر آمده بعد تعبیر ثانی آمده، معناها یکی شدن، تعبیرها هر دو ذکر شدن و تعبیرها مختلفن. خب این التفات اندل جمهور روشن شد، هر چیزی هم که اندل جمهور التفات باشد اندل سکاکی هم التفات. این دیگه گفتن نمیخواد، این که قابل تذکر است این است که بله در این آیه چون مالی هم برخلاف مقتضای ظاهر حاله، مالیش چون گفتیم به صورت تعریضی، یعنی اصل بود به جای مالی مالکان بگر، فعدل از تعبیر خطابی به تعبیر تکلمی، مقتضای ظاهر در مالی مالکمه، عدول کرد از مالکم به مالی، مالی گفتن خلاف مقتضای ظاهر حاله. سکاکی میگفت که التفات با یک تعبیر خلاف مقتضای ظاهر حالی هم درست میشه.
الان من اگه مثلا بگم که زید آمد، بعد تو نظرم این باشه که بگم زید نیامد، اینجوری میتونم حرف بزنم؟ یه باری توی حرف بزنم که همه مردم درست بفهمن. الان این عبارت که اینجا آورده اصلا از شما توش در نمیاد، یعنی از همین تفسیر به والای ارض صاحبه استاد که الان خود دو تا التفات در این وجود داره، اصلا هیچ جو نمیاد از این عبارت دو تا التفات در بیاد. میگه فایقون التفات هن، اول التفات هن نمیگه الان مرتبه
هن، نه معنی نداره التفات که معنی جنسی داره. لذا میگه این آیه التفات هست هم بر طبق نظر جمهور هم بر طبق نظر سکاکی. و میدونم نظر جمهور رو میخواد ثابت کنه،
میگه قابل شد هم مرتبه
و دیگه لازم نیست شد اسم سکاکی بگه،
گفته دیگه چه
نه این نه این یعنی یه چیزی که گفتنش لازم نیست گفته. آیا فقط همینه میخواست بگه یا بخواد بگه در اینجا دو تا التفات شروع و تلخیص هم شما یه نگاهی بکنید کردید یا نه؟ حالا جلوتر اونجا نگاه بکنید، این حرفا اونجا پیدا میکنید، یعنی این حرف
معلومه درست گفته،
نه اشکال نداره، ولی در اینجا میخوام بگم که این به نظر جمهور که التفات درست شد، اونم که قبلا گفت که اونم اهم مطلقه، دیگه گفتن به این که به نظر سکاکی هم هست این دیگه نیازی بهش نیست. اون چی که قابل تذکر است این است که بگه حالا وقتی که مالی هم برخلاف مقتضای ظاهر حال شد، پس معلوم میشه در اینجا دو تا التفات وجود داره، یکی التفاتی که همه قبول دارند، یکی همون التفاتی که سکاکی قبول داره جمهور قبول نداره. این رو بعد از اینکه مالی گفت و گفت مالی گفتن خلاف مقتضای ظاهر حاله چون از باب تعریضه، این میخواد اشاره کند به این که در اینجا دو تا التفات وجود داره، یکی بر طبق مذهب همه در واقع، یکی هم بر طبق نظر جمهوری که سکاکی. اون یکی که بگیم بعد همون دنگش گرفته میگه پس اون رو هم بگم، نیازی هم بهش نیست بگم، شما بگون حمل بکنید که به این از این راحت تر است و بهتر است. حالا باز شروع تلخیص هم شما نگاه بکنید، باز هم اگر اشکالی داشتید باز خدمتتون هست. خب چه اشکال داره؟ فای عاطفه دیگه اونجور بود پس این اینجور ها بود، یعنی در واقع اصل این بود که ثانی را مالی بگه چیز ارجعه بگه، پس اونجور نگفت اینجور گفت، اشکال نداره تا بیانه. نه یک التفات کار نداره. میگه این آیه التفات است بنابر هر دو مذهب، لازم نیست که وحدت توش نخوابید. بله منطور نکره اونجایی که قرینه نباشد جا انی رجلون یعنی یک مرد، ولی این به قرینه ما قبل و ما بعد و مذهبین درست کردن و این یکی و این یکی اینجور. خب شما
هم طبق نظر اول فکر قول و مالی هم نباید توش اتفاق بشه، حتی چرا نظر فکر
چرا؟
چون مخالف مختزه ظاهر نیست که
تعریف خلاف مختزه ظاهر حالی تعریف خلاف تعریف کنایه دیگه، کنایه ذاتن برخلاف مقتضای ظاهر. خب تمام شد. و مثال الالتفات من التکلم الى الغیبه این آیه شریفه انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر و مقتضى الظاهر لنا. مثال التفات از تکلم به غیبت، اون اولی از تکلم به خطاب بود، این از تکلم به غیبت. این آیه شریفه انا اعطینا کالکوثر، ما به تو کوثر دادیم. میگه یکی منبر رفته بود اینا کالکوثر را میگفت ما به تو مثل کوثر دادیم، کاف مفعول به کاف تشبیه میگه. خب هی میگه نه ادبیات لازم نیست اینقدر معطل بشید، تند برید بالا. خب پایین خراب باشه بالا هم خراب. خب این علمای سابق یا خیلی یا شهید ثانی اون کتابی در نه نوشته، اون مطالبی که در اشتهاد علایانم با ایست انسان بدانه در اول ذکرای شهید اول چاپ شده، چاپ قدیم ذکر انسان اینا رو نگاه میکنه مثل اینکه خودشون یه عدیبی بود با این دقت تون تون رد بشی و بخوان بالا و زود برست به خارج، به خارج برست این میخوای استفاده کنی پایین باید درست باشه، اقلا سطح خوب فهمیده باشه. سطح درست نکنی بری خارج اونجا بشینی و چرت بزنی فایده نداره. اونایی هم که میرند و متوجه میشن واقعا میخوان باسواد بشن، بعضی هم میگفته دیگه میگفت تون تون سطح خواندیم رفتیم درد خواهش دیدیم چی دینی میفهمیم برگشتیم دوباره خواندیم فهم بعد رفتیم بار. قرار این است که عجله نکنید برای رفتن. خب البته نه اینکه بیش از حد هم انسان معطل بشه ها، ولی خب رو هم رفته هم یکی میگفت پیر شده بود سویتی میخوام گفتن بابا دیگه بحث گفته بود نه باید اساس را محکم کرد. محکم خوبه، نه اینکه تمام تا آخر عمرت در همون اساس کار بکنی و بالا نه. ولی خب اون یکی هم 13 سال بود میگه طلبه بود صرف میخوان. خب این 13 سال خیلی یه خودم چیز بود که وقتی حال اینم میگفت که زنی گرفته بود بعد میگفت میخوام طلاقش کنم. حالا 13 سال در این تحفیل میرخونده دیگه همه چیزشو حبلا بود فهمیده دیگه. زنی گرفته بود بعد میگفت میخوام طلاق بدم. گفتن بابا چرا طلاق میدی این بر اون بر؟ گفت آره، گفت که این ملاعبه نمی کنه با. گفتن خب اون نمی کنه تو بکن. گفت نه ملاعبه بین اثنینیه این تنها من فایده ندارم. خب بعدش میگهد بیم که انا اتینا کالکوثر فصل لربک وانحر، پس نماز بخوان برای ربت و انحر. این انحر را بعضی ها معنا کردن یعنی قربانی بکن، قربانی کردن. و بعضی ها مثلا گفتن که این سله نماز قربان را میخواد بگر، انحرش هم قربانی. پس یک معنای نهر قربانی کردن، شطر قربانی کردن، شطر را نهر میکنن دیگه، نهرم اینجاست که از اینجا سوراخ میکنن از شطر و خونش میره و میفته دیگه، سرش نمیبرن مثل ابتداعا یعنی ها بخوابانن و ببرن، سرش اینجور نیست. گوسفند گاو میخوابانن زمین سرش میبرن، ولی شطر نمیشه دیگه. و ولی زون همین جور که استاده است میزنن از اونجا سوراخ میشه و خون میره و میوختاد نه و هرم بنابر یک احتمال یا یک قول این است که به معنای همان قربانی کردن شطور. بنابر قول دیگر که روایات هم هست در اینجا، این هر میگه وقتی که نماز میخوانی در حین گفتن تکبیر دستت تا نحرت بیار، مستحب است در حینی که تکبیر در نماز میدی دستت بلند کنی. حالا تا کجا بلند کنی؟ بعضی گفتن تا گوشو، بعضی گفتن تا صورت، محاذی صورت، بعضی هم گفتن که تا نحر اینجا، یعنی یه خورده پایین تر از صورت. این هرش اگر باشه و اون باشه، یعنی تا نحر دستار در حین نماز خواندن بلند کن. خب یه چیزی هم باز حالا ضرر ندارونم، مستحب است رفع یدین به تکبیر، با تکبیر گفتن دستت بلند کن، رفع یدین. این وقتی که شروع به تکبیر میکنی، کی شروع کنی به بلند کردن دست ها؟ نوعاً گفتن وقتی که حمزه الله را میگی شروع کنی به بلند کردن دست ها، ره اکبر که تمام میشه رفع تمام بشه. ما ببینید یه رفع داریم، رفع معنی مستر بلند کردن دست تا برسد به اینجا، اون در اینی که بالا میبری اسمش رفع، اونجا بردی نگه داشتی، اونجا نگه داشتن رفع نیست. بعد پایین میاندازی، پایین آوردن اسمش وزنه، بالا بردن اسمش رفت، اونجا نگه داشتنم نه وضع است نه رفت. نوعاً میگن در رفت که میگه مستحب بس رفت قلیده این به تکبیر و اینا، این است که حمده الله را که میگی شروع بکنی به بلند کردن دست، ری اکبر که تمام بیشت دیگه دستت به بالا برسه، انتهاء تکبیر و با انتهاء رفع یکیه. این نوعاً اینه میگن. بعضی هم گفتن به این که یا احتمال دادن که نه، بعد از این که بالا بردی رفع تمام شد تکبیر بگن. بعضی هم گفتن به این که وقتی که دستت پایین میاری، یعنی بالا میبری، وقتی که شروع میکنی به الله اکبر گفتن، در حین پایین آوردن الله اکبر بگو. این سومی را بعضی اشکال کردن که اصلا درست نیست، یعنی بعضی فتوا ها مختلف هم سومی را اشکال کردن که اونچه که هست یعنی رفعه. بگیم نه اینکه بگید که یستحب با وضع الیدین نتر رفع الیدین نه وضع الیدین، لذا بعضی هم این کار را میکنن، دست میبرن نگه میدارن اینجا، همین که خواستن شروع کنن به الله اکبر، حمده الله را که گفتن میارن پایین، در حین تکبیر گفتن دست پایین میارن. بعضی ها بین اشکال کرده که اصلا حرمت داشته باشه، صحیح نباشه، چون بدعت دیگه. بنابراین اون چی که مستحبه رفعه، تو وضع میکنی به قصد این که مستحبه. خب ولی نوعا میگن با شروع به تکبیر دستا شروع کند به بالا رفتن، با انتهاء تکبیرم رفع تمام بشه. خب بعدش دارد به این که و مقتضی ظاهر لنا انا اعتینا که اعتینا، اونجا متکلم از خودش چه تعبیری آورده؟ ضمیر متکلم. بعد از خودش تعبیر آورده رب بکر، رب رب چیه؟ اسم ظاهر غیبت دیگه. او دل عن تکلم انا اعتینا الال غیبه رفت بک، رفت به هم شاهد ما، نه کافر رفت بک، رفت اسم ظاهر است، مراد از رفت خداونده. او دل عن تکلم الال غیبه بله نه اعتینا خطاب میکند به پیامبر، ما نه این که کلام پیامبر نیست، کلام خداوند خطاب به پیامبر. نه اینجا مراد از نام تعریض نیست یعنی اینجا تعریض نیست که مراد از نام مخاطب باشه، مراد از نام متکلم است، مراد از رب هم خود متکلم است. خب و مقتضی الظاهر لنا و مثال الالتفات من الخطاب الى التکلم قول الشاعر تها، حالا شعرها رو بخوانیم، تها بک قلب فی الخسان تروب و بعید الشباب اصرحان مشیب و یکلفنی لیلا و قد شد تولیها و عادت عواد بیننا و خطوب. حالا این معنا بشه، میگه به این که تهاب که قلبم، تهاب معنی ذهبه، ولی چون با متعدی شده دیگه متعدی شده، این تهاب که تها یعنی رفت، تهاب که یعنی برد تو را، تهاب که برده است تو را، به خودش خطاب میکنه شاعر هم، شاعر در اینجا خطاب میکند به خودش، میگه برده است تو را قلبی که فلحسان تروبون، فلحسان جار و مجرور متعلق به تروب، مقدم شده بر تروب، حسانم جمع حسنا، یعنی قلبی که علاقه من دست به حسناها، زنهای حسنا، اون تو را برده. و معنا تروبون فلحسان ان لهو تربن فی طلب الخسان و نشاطن فی مراودتها. معنای تروبون فلحسان این است که برای اون شاعر، برای اون قلب ها، فاعل تروب قلبه، برای اون قلب تربیست در طلب کردن و خواستن حسان و نشاطیست در مراوده با اون حسان، رفت آمد کردن با اونه. مثلا آره خب بعدش میگه به این که بعید شباب اصرهان مشیبو، میگه کیه؟ میگه بس وقتی عمر ما نزدیک دیگه جوانی تمام بشه، پیری میخواد شروع بشیم، حالا یک کسی در جوانی این کار رو میکنه بهش میام، ولی یه مرتبه نه، سنی ازش گذشته و 40 سال 45 سال 50 سال بیشتر کمتر، حالا پا شده اول پیری و معرکه گیری، میگه این وقت. بله بعید شباب، بعید متقر بعده، شباب جوانیه، یعنی یه خورده بعد از جوانی، بعید شباب یعنی یه خورده بعد از جوانی، جوانی تازه شروع شد، چیز تمام شده و پیری شروع شده اون وقت. بعید شباب، بعید تصغیر بعد است، این برای قربه، میگه این تصغیر قرب را میرسانه، قرب را میرسانه به این معنی که از جوانی خیلی دور نشدم، تازه جوانی تمام شده و پیری شروع شده، نه اینکه یک 30 سال از جوانی رفته اون این نیست. یعنی هین ولی شبابو و کاده ینترم، یعنی در وقتی که جوانی پشت کرده و نزدیک هستی که جوانی تمام بشه و کلن دیگه وارد پیری بشیم، یعنی سرم یعنی منقضی بشه، تمام بشه. اصرا حان مشی بود، در وقتی که نزدیک هست پیری، اصرا ظرف زمانه مضاف الى الجمله الفعليه، میگه اصلا ظرف زمان است، اضافه شده به جمله فعلیه و لذا بهش تنوین نداده ایم. اون جمله فعلیه چه باشد؟ یعنی حانه مشیبو، حانه به چه معنی است؟ یعنی قربه، مشیبم یعنی پیری. خب مشیب مصدر پیری میشد دیگه. بله
این الان
بدل هم نباشد، ظرف بعد از ظرف دیگه، یعنی یه خورده بعد از پیری، وقتی که جوانی دیگه پیری نزدیک شده تقریبا حالا شوی بدلم گرفتی اگر دو زمان تصور بشد اینا تقریبا مقارنن دیگه مقارنن یه خورده بعد از پیری یه خورده بعد از جوانی وقتی که پیری رسیده دیگه اینا حالا ملازمه هست بینشان ای بسا ملازمه باشد دومی از اولی میتونه بدل باشه مشی به معنای پیریه نه پیر شدن پیر شدن هم اشکال نداره پیر شدن اشکال نداره بله بیان دیگه نه دیگه یعنی اینها باید شباب خودش روشنه نیاز به بیان نداره مثلا حالا بدل هم میتوند باشه خب این معلوم باشه این فرق مصدر و اسم مصدر را اصولیین یک جور فرق میذارن نحویین جور دیگر بعضی ها قاطی میکنن اینها را اصولیین از حیث معنا فرق میذارن نحویین کاری با معنا ندارن از ناحیه لفظ فرق میذارن مثلا پاک شدن معنای مصدریه پاکی نتیجه معنای مصدری اون لفظی که به معنای پاکی باشه به نظر اصولیین اسم مصدری اونی که به معنای پاک شدن باشد به معنای خود مصدر این به نظر اصولیین ولی نحویین کاری با معنا ندارن اوزان خاصی برای اسم مصدر ذکر کردن مثلا میم داشته باشه یعنی میدونم وضو نسبت به توضعه وزنش با او فرق داشته باشد اون از تصریح علی توضیح کتابای دیگر در نه میبینید اونجور این که در پاورقی لومه کلانترم دارد که اقوال را ذکر کرده و اون معنا را به اون یکی یعنی قاطی ذکر کرده حقش این است که اینها جدا ذکر بشن یکی هم این را باز بدانید اگر حال و حوصله تحقیق دارید نظر شهید ثانی در همون کتابی که الفوائد نمیدونم الفوائد و زیبی فوائد داره اسمش فوائد همون کتاب نحوی کیشون نوشته اول ذکر چاپ شده نظر شهید ثانی در اسم مصدر یک معنی خاصی اونجا ذکر کرده یعنی نظر شهید ثانی را میخواید بگید شهید ثانی میگه این اسم مصدره چی میگه اسم مصدر تحالت را بگید تحالت میگه اسم مصدره بهتر این است که شهید ثانی نظر خود را در اسم مصدر اونجا ذکر کرده اون کسی که درس میگه اون بیاره اینجا بگه بله حالا نحوی این اختلاف کرده هم درسته ولی نظر شهید ثانی در اسم مصدر اینه و مرادش از طهارت همچی چیزیه چون کلمه طهارت رو ایشون استعمال کرده و گفته به این که اسم مصدره و نظرش هم در اسم مصدر اونجا گفته ولذا در حین گفتن نظر خودش آورده بشه مناسب تره اول ذکرا چاپ قدیم کتابی کلمه فوائد به نظرم اسم اون کتابش باشه اسم مصدر رو من یه وقتی مراجعه کردم اونجا خودش اون معنی که انتخاب خودش در اسم مصدر چیه اونجا انتخاب کرده خب آخه اسم مصدر و مصدر اصطلاحاتی داره در اصطلاح بیان چیز نحویین به چه معناست اونا به چه معناست اونا میگن بله ما نحویین اصطلاحا به اینا میگیم اسم مصدر اون را میگیم مصدر وضو را بله وضو را میگه ما وضو برای توضعه اونا میگن آخه وضو برای توضعه نمیتونه مصدر باشه توضعه از باب تفعله وضو چطور میشد برای اون مصدر باشه میگه ما اینجور چیز اسم مصدر مینامیم محمده را اسم مصدر مینامیم یه اصطلاحی است دیگه در اصطلاحی که چیز نیست اصطلاحاتی جعل میکنن هر اصحاب علومی و در اصطلاحات هم نمیشه به اینا اشکال کرد چرا این کار رو کردید خب روی اون مبانی که دارن انتخاب میکنن و اسم گذاری هم میکنن خب بعدش دارد به این که خانمشی خب حالا این قدر چی میگه حالا میگه یکلفانی لیلا این قدر هی فشار میده برو دنبال لیلا، تکلیف میکنه از اون قلب به من لیلا را، یکلفونی فعله، یعنی یکلفو فعله، هوه مستتر در یکلفو فاعلش، سر میگردد به قلب. نون نون وقایه یا مفعول بهشه، مفعول به اول، لیلا مفعول به ثانیه، تکلیف میکند اون قلب به من لیلا را، یعنی وادار میکند من که دنبال لیلا برم. شد حالا میگه فیه التفات من الخطاب فی بکه الى تکلم و مقتد الظاهر یکلفک و فاعل یکلفنی ضمیر القلب و لیلا مفعوله الثانی و المعنا یطالبن القلب به وصل لیلا. میگه در این تعبیر التفاتی وجود دارد از خطاب در بکه، تهابکه گفتیم مراد از کاف بکه چه کسیه؟ خود متکلم به خودش خطاب میکنه. خب پس اول از خودش متکلم تعبیر آورد به تعبیر خطاب، بعد از خودش تعبیر آورده به تعبیر تکلمی، یکلفونی معنا واحد متکلم، اول تعبیر خطابی بعد تعبیر تکلمی. این یای تکلفونی با هم بنابر هر دو قول چیه؟ التفاته. ولی اون کافه بکه بنابر قول سجکاکی التفاته، ولی بنابر قول جمهور نه. تمام شد.
وقتی به قول
سرکاکی
اونجا التفات
نمیشد، نه اصلا بنابرای قوله هیچ کدام التفات نمیشد، نه ولی نه دوم. خب
تو
دارم
خلاف
مقتضای
حال نیست که تعبیر دوم، تعبیر دوم مقتضای حال متکلم باید
تحبیر. مثل همان و مالی لا عبد الذی فطرنی، حقش بود آیه، حقش بود اولی را که برخلاف یعنی تعبیر خطابی آورد، حقش بود دومی رو بس به تعبیر خطابی بیشه.
تعریضش مثبت
یا
یعنی
این خود
داره
تعریض
میده؟
بله
تعریضش چجوریه؟
تعریض نیست اینجا،
عبارت اول
نه، اینجا تعریض نیست، در آیه تعریض بود، اینجا تعریض نیست.
یعنی تو هم خلاف مقتضای ظاهر خودش یه مقتضای ظاهر جدیدی میشه.
آره اینجور میشه. بعد میگه در این التفات از خطاب در بکه به تکلم و مقتضای ظاهر یکلفک بود و فاعل یکلفنی هم ضمیر قلب است، یعنی ضمیر غایب است که برمیگردد به قلب، و لیلا مفعول ثانی یکلفنی است و معنا اینه طلب میکند از من قلب وصل لیلا را. تمام شد. و رویه تکلفونی به تا الفوقانیه، فوقانیه یعنی نقطه هاش بالاست، سابقا نقطه نمی داشتن در نوشته ها، لذا مثلا به تا بلیا یک نواخ نوشته می شد، برای یا تحتانیه می گفتن، برای تا فوقانیه. به تا فوقانیه یعنی نقطه هاش بالاست، مثل یا نیست که نقطه هاش پایین باشه.
تو فوقیه نباید
باشه، فوقانیه چه؟ فوقانیه یعنی بالا دیگه، فوقانی فوق یعنی بالا، بالایی یعنی یا یه چیزی بالای اون باشه، خود بالای اون را میگه. فوقانیه صفت است برای تا، صفته فوقیه. نه اون معنیش این است که تایی که خودش فوقه، اگر میگه فوق فوقیه، فوقانیه نتیجهش این میشد که نقطه هاش بالاست، فوقیه یعنی خودش فوقه، نسبت فوقیت بهش میدیم، به تا نسبت فوقیت میدیم. فوقانیه یعنی نقطه هاش بالاست، تحتانیه یعنی نقطه هاش پایین.
چطور؟ یعنی از الفنون این معنی؟
آره دیگه، الفنون و یا این نسبت. خب لذا میگی اتاق فوقانی، اتاق تحتانی، میگی اتاق تحت، اتاقی که در تحت میگن تحتانی، اتاقی که در بالاست اون را میگن فوقانی، نه اینکه میگن فوق، اون میگن در فوق این، نه اینکه فوق این. خب حالا باید یک مطالعه هم بکنید که اینا چه صیغه ای هستن به چه مناسبت هم. و روی تکلفانی به تا الفوقانیه علا انهو مسندون الا لیلا و المفعول محذوفون ای شدائد فراقه ها. میگه این تکلفانی هم به تا نقل شده این شعر، بنابراین که این تکلفانی لیلا رو ما در اون نقل اول چه گرفتیم؟ مفعول ثانی. اون بنابراین بود یکلفونی باشه، فاعلش قلب باشه یا مفعول اول باشه، لیلا مفعول ثانی باشه. بنابر نقل تکلفونی میتونه فاعل تکلفونی لیلا باشه، دیگه به قلب بر نگرده، فاعلش لیلا باشه یا مفعول اول باشه، مفعول ثانی تکلفانی محذوف باشه. تکلفانی لیلا شدائد فراقه ها. بنابر نقل تکلفانی می شود یا مفعول اول باشه، لیلا فاعل باشه برای تکلفانی، مفعول ثانی شدائد فراقه ها محذوف باشه. بنابراین هم همون التفات قبلی وجود داره، اول متکلم از خودش تعبیر آورده بود به کاف، یعنی تعبیر خطابی، بعد از خودش باز تعبیر آورده تعبیر تکلمی، یعنی اون التفات اول محفوظ در اینجا. بنابراین که اون تکلفانی مسند باشد به لیلا، مفعول یعنی مفعول ثانیش هم محذوف باشد ای شدائد فراقها. خب پس در تکلفانی یه احتمالی شد که فاعلش لیلا باشه، میگه احتمال دیگر هم در تکلفانی هست، در تکلفانی یه احتمالی شد که فاعل لیلا باشه یا مفعول اول مفعول ثانی محذوف، احتمال دیگر هم هست. احتمال دیگر چه باشه؟ احتمال دیگر این باشه که یا مفعول اول باشه هم لیلا مفعول ثانی باشه، تکلفانی خطاب باشد به قلب. نه، یعنی خطاب تکلفانی را ما فعل غائب نگیریم، فعل مخاطب بگیریم، خطاب کرده به قلب، یعنی برگشته به طرف قلب خودش، میگه توی قلب تکلیف میکنی به من لیلا را. در فرض اول از این سفر فاعل تکلفانی چه کسی بود؟ یکلفانی، قلب بود. تکلفانی بخانی من باز بشد قلب، فاعل واقعی قلبه، منتها در فرض اول ضمیر غائب برگشت به قلب، در فرض ثانی ضمیر مخاطب به قلب برگرده. در اولی گفت این قلب من تکلیف میکند به من لیلا رو، در سومی هم به قلب خطاب میکند که تو به من تکلیف میکنی لیلا رو. لذا در صورت سوم با صورت اول در هر دو فاعل قلب شد، منتها فرق این شد که در یکی فعلش فعل غائب بود، هوه داشت به قلب برمیگشت، در اون یکی فعلش خطابه، یعنی مال مخاطب است و خطاب به قلبش میکنه. در این فرض سوم هم اون التفات از خطاب به غیبت محفوظه، بکه نی یا، منتها در این صورت سوم یک التفات دیگر هم به وجود آمد، یه التفات در مفعول تکلفانی هست در هر سه صورت، یعنی چه یکلفانی بخوانیم، چه تکلفانی بخوانیم. تکلفانی هم خواندیم، دو احتمال درش بود دیگه. نتیجتا در این احتمال سه احتمال، در این عبارت سه احتمال وجود داره. یکلفانی فاعلش قلب باشه، تکلفانی فاعلش لیلا باشه، تکلفانی فاعلش قلب باشه. این سه احتمال در این هست. در هر سه صورت التفات از خطاب به غیبت وجود داره. خطابش به که، تکلمش به تکلم وجود داره، تکلمش یا در هر سه این هست. منتها در سومی دو تا التفات درست میشه، دو تا التفات درست میشه، یکی در فاعل تکلفانی، یکی در مفعولش. در مفعولش همون سابقی از خطاب به تکلم، در فاعلش هم التفات درست میشه. چطور؟ میگیم خب تکلفانی تعبیر خطابی باشه، خطاب به قلب، این تکلفانی در این صورت توش چی مستطره؟ انت، انت مستطر. مراد از انت چی چیه در اینجا؟ قلبه. از قلب اول به استضاحه تعبیر آورد، ثانیاً از قلب به انت تعبیر آورد. در فاعل تکلفانی هم التفات است، التفات از غیبت به خطاب. در مفعولش هم هست، از خطاب به تکلم. لذا بنابر فرض سوم دو تا التفات درست شد، یکی در فاعل تکلفانی، یکی در مفعولش. قلب اسم ظاهر غائب، انته مستتر تعبیر خطابی، مراد از انته همون قلبه. یا متکلم، کاف به که هم متکلم. خب لذا میگرد یا بنابر این است که اون تکلفانی خطاب است به قلب، یعنی تعبیر خطابیه، پس می باشد این بیت التفات دیگری از غیبت به خطاب. التفات دیگری یعنی دو تا التفات درست میشه. با التفاتی که سکر که میگفت چند تا میشد التفات؟ سه تا میشه، یکی در کاف بشه، یکی در فاعل تکلفانی، یکی در مفعول تکلفانی. تمام. وقد شد تولیها، اینم جمله حالیه، میگه به این که بله یکلفانی لیلا و حال این که قد شد تولیها، یعنی دور شده قربان لیلا، دور شده قربش یعنی نزدیک بودنش بعیده، نزدیک شدنش بعید دیگه، این رفته پیر مخواد بشد، اونم چی؟ حالا این وقت دیگه بعید است که به لیلا بتونه نزدیک بشه. و حال این که دور شده، نزدیک بودن لیلا، ای بعد ولیه ها یعنی قربان. و عادت عوادن بیننا و خطوب، میگه دو تا مشکلت به وجود آمده، یکی این که قلب میگه برو هم، ولی دو تا مشکلت درست شد. یکی این که قربش دیگه بعید، دیگر این که اون موانعی که سابقا پیش ما بود بعدن برطرف شده بود دوباره برگشته، مثل این که قبلا یک موانعی در بین بوده بعد برطرف شده بود دوباره موانع برگشته، هم قربش دور شده بعید یعنی هممون موانع برگشته، ولی قلب ول نمی کنه، فشار میاره که باید بری که باید بری، و برگشته از عادت یعنی برگشته. البته عادت دو احتمال دادن درش، یکی این که از ماده عداوت باشه و معنیش این است که عداوت میکنه، این از عدوه میره به باب مفاعله، عداوت مثل فاعل، بعد اون لام الفعل میافتد عادت میماند، این یک احتمال. در این صورت معنیش این است که اون موانع عداوت میکند. احتمال دیگر را که بیان میکند این است که عادت ماده عود باشه، فعل ثلاثی مجرد، عین الفعل قلب بالا شده مثل قامه، عادت یعنی برگشته. و عادت عوادن بیننا و خطوب. عوادن همان موانع، خطوبم به معنای خطوب جمع خطبه، خطبم به معنای امره، ولی نوعا استعمال میشه در امری که انسان از او خوشش نمیاد. یعنی اون موانع و اون اموری که انسان را ناراحت میکنه برگشته، یا اینکه اونها عداوت میکنند با ما. قال المرزوقی، مرزوقی گفته که عادت یجوز و ان یکون فاعلت من المعادات، عادت جایز است این که فاعلت باشد از معادات. معادات مصدر باب مفاعله، عادت هم فعلی از اون منطقه لام الفعلش هست. اون وقت اینجور باشد یعنی عداوت میکنه. اون وقت عداوت میکنه چطور معنا در میاد؟ در اینجا میگه معنا این میشه که ان سوارف و خطوب. سوارف یعنی همون موانع، اون چیزایی که انسان را از یک چیزی منصرف میکند به چیزی دیگر. قرینه صارفه چطور میگن؟ همون قرینه مانعه هست در اون. قرینه صارفه مانعه هست. سوارف یعنی اون چیزی که انسان را از این بر میگرداند و مانع میشد انسان به اون مقصود برسه. که ان سوارف یعنی موانع و خطوب امور ناراحت کننده، گشتند عداوت میکنن با این شاعر. این بنابراین است که عادت از باب مفاعله از ماده عداوت باشه. و جایزم هست این که بوده باشد از عاده یعودو به معنای عود کردن. یعنی در این صورت دیگه ثلاثی مجرد میشه ها، چیزی هم ازش حذف نشده. ای عادت عوادن و عوائقو، بله ای عادت عوادن و عوائقو کانت تخول و بیننا الا ما کانت علیه قبلو. یعنی برگشته است اون موانعی که و اون عوادن. عوادن و عوائق باز به یک معناست. ببینید العواد و السوارف و العوائق به معنا همه به یک معنا هستند. اون معنا چه باشد؟ ای شواغل، یعنی چیزایی که انسان را مشغول میکند به خودشو نمیگذار انسان به طرف اون یکی بره. چیزایی که انسان را مشغول میکنن و مانع میشن از این که انسان به اون مقصد برسه. یعنی برگشته اون عواد و اون عوائق نتیجتاً یعنی موانع که قبلاً اینها حائل شدن می شدن بین ما، بعداً برطرف شده بودن، برگشتن به اون وضع قبلیشان. قبلاً موجود بودن، برطرف شده بودن، دوباره برگشتن به حالت قبلی، الان باز پیدا شدن، نمیگذارن ما به هم برسیم. برگشتن به اون چیزی که بودن برو قبلن. تمام شد. خب شاهد مثال این حرفا گفته شد. مصنف برای 5 تا از این 6 صورت التفات از آیه مثال زده، برای این یکی از آیه مثال پیدا نکرده، رفته شعر پیدا کرده از شعر مثال زده. یعنی برای التفات از خطاب به تکلم در قرآن پیدا نکردی، خیلی هم پیدا نکرد، تفتزانی هم پیدا نکرد، اون یکی هم پیدا نکرد، ولذا شعر مثال داده. بقیه همه از آیات مثال داده چون از قرآن پیدا کرد، برای این پیدا نکرده مثال نزده، لذا شعر مثال داده. ولی در بعضی از کتاب ها مثل جواهر، مثل اصالیب المعانی، آیه هست اون آیه را مثال دادن برای این فهم. سیوتی در الاتقان، میخواید برای اینکه خسته میشه از ناحیه بنده اشکال نداره ادامه بدم، اگر خسته نمیشه اقلی 4-5 دقیقه معطلتان بکن، اگر خسته شدید بذاریم برای فردا شب بخونید. سیوتی ببینید در الاتقان اینجوری داره: و مثاله من الخطاب الى التکلم، مثال التفات از خطاب به تکلم، لم یقع فی القرآن، در قرآن واقع نشده. این سویتی دارد در کتاب الاتقان. کجای الاتقان؟ الجزء الثالث، النوع الثامن و الخمسون، جزء سوم نوع 58 اونجا این مسئله را مطرح کرده در بحث التفاتش، ولی آیه را جواهرم مثال زده، اون اصالی بالمعانی هم مثال زده و بعیدم نیست میخونه بهش. خوب مثال آیه شریفه این و استغفر ربکم، آیه سوره آل عمران آیه 9 و استغفر ربکم ثم توبوا الیه، از خداوند از ربتان طلب مغفرت کنید، سپس توبه کنید به اون ربتان. ان ربی رحیم ودود، رب من رحیم است و ودود. این جای مناسب. مراد از ربی چیه؟ اگر مراد از ربی خود متکلم باشه التفات نیست، اگر مراد از یای ربی مخاطبین باشد التفات. حالا شما ببینید آیا مناسب این بود که ربکم بگد و اونا را اراده بکنه، یا ربی بگد و خودش اراده بکنه، یا اگر مناسب اراده کردن اونها بود ربی گفت اونها را اراده کرده. میگیم مناسب این بود که مخاطبین را بگد، میگه که واستغفر ربکم ثم توبوا الیه ان ربکم رحیمون رحیمون ودود. ان ربکم مناسب همین است دیگه، میگه توبه کنید به خود به سوی پروردگارتان، طلب مغفرت از او بکنید، ربتان رحیم است. نه اینکه بگید از ربتان طلب مغفرت کنید، رب من غفوره. حالا نجو رب من با رب اونها یکیه، ما میخوایم میگیم مناسبت، میگه به طرف خداتان برید، به طرف ربتان برید که خدای شما بخشنده است، نه اینکه بگید خدای من بخشنده است. ولذا در اینجا چون مناسب ربکمه، حالا که ربکم نگفته ربی گفته، بایستی گفت که مراد از یا مخاطبین، مراد از یا مخاطبین. آخه گفتیم مناسب اینه،
بله درسته، ولی یا که نتوانه مخاطب باشه.
نه اگر اتفاق همون معنای واحد میخوایم بگیم باید باشه، اینا که مثال زدن میگن باید معنا واحد باشه. مراد از استغفرو یقینا مخاطبین، مراد از توبو یقینا اونهاست. میایم سراغ یای ربی، آیا مراد از یای ربی خود متکلم است یا مخاطبین؟ مراد اگر مخاطبین باشد التفات میشه، مراد اگر خودش باشد التفات نمیشه. این که مسلم است دیگر. حالا میخوایم ببینیم آیا مراد از یا مخاطبین است و التفات درست بشه، یا خودشینه. میگیم مناسب کدام؟ مناسب این است که بگید ربتان یا بگید رب من. اگر مناسب این است که ربتان بگید یا هم گفته، پس مراد مخاطبینه، مناسبونه. حالا چرا اینجا التفات صورت داده؟ التفات یک فایدهش این است که طرف را سر حال و سر نشاط میاره، یک. و خیلی بعضی از موارد التفات هم یک نکته اضافی داره. هیچ بعیدم نیست به این که این وقتی که اونها را نصیحت میکنه و میگه این کار را بکنید، از اون طرف خطاب میکنه بابا رب ما با رب شما هم یکی ها، کنه یک اشتراکی هم با هم دیگه داریم ها، هر دوی خدا را چیز میکنیم، من نتیجتا خیر شما را میخوایم بدیم، یعنی با همیم رفیق هستیم، امثال زالک کعنه قوم خیشی داریم با هم دیگه. یعنی ربی گفتن مضافم بر این که اصل التفاتی که نکتهش نشاط آوردن مخاطب باشه، اون نکته خاص را بعید نیست که داشته باشه. بگه ما کسانی هستیم، من و شما یه خدا رو پرستش میکنیم، در خانه یه خدا مند میریم، با هم هستیم، معبود ما یک نفره. اینجور گفتن طرف را تشویق میکند که به حرف این گوش بده. ولذا این التفات در اینجا خیلی باجاست و هیچ هم اشکال ندارد که مراد از یا مخاطبین باشه. گفتیم مناسب ربکم، حالا که ربکم نگفته ربی گفته، بایستی بگیم مراد از یا همین مخاطبین.
بایستی بگیم که نه، میگیم التفات نیست، شما التفات مسلم گرفتید، نیست بایستی بگیم دلان.
نه تناسبات رو اگر اونجوری پس همه التفاتات رو شش بکن دیگه.
نه معنا واحده، در این یاد نماز و یاد نستن معنا یقینا هم لله رب العالمینه.
در چی؟
در
اون یک مسئله اون یکی ها در مالی مثلا چی؟ در مالی آمدیم گفتیم مراد مالکم تعریض درست کردیم. نه زور نیست اینا، یعنی ذوق به کار بیاندازید این نتیجه ها میرسید. بله نه تعریض نیست، این تعریض بله این نکته است و نکته خوبی هم هست. مخواد بگید معبود ما یک نفره و ما با شما در ارتباط هستیم، مثل اینکه به طرف بگه بابا هر دو من مسلمان هستیم. من این حرف را میزنم ذره از تو را نمیخوام. آقا یه مرتبه مسلمان با کافر افتاده، ای بسا اون را میخواد پول بزنن. یه مرتبه میگه نه با همه من مسلمان هستیم، خدای من یه چیز. این را میخواد در واقع خودش را با اون یکی بکنه و در یک دین هستیم و یه خدا را میپرستیم و اونا را تشویق بکنه به حرفای این گوش بدن و خلاصه خیلی التفات در اینجا دوبله میشه.
چطور خلاف مقتضای ظاهرش درست میکنید؟ ان ربی
اصلی بود که رفت بکن بکن آیه چند کنید؟
چند آیه آیه نو 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 نو
نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو
نو نو نو نو نو
نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو
نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نه استاد
آیه ببینیم
سوره نوح حالا ببینیم سوره نوح چی میشه؟
آل عمران سوره فلان آیه نوح من
نوشت بده ببینیم
استاد میگم برا در ریا خود کم
نه نیشو شرست اگه این کاری نداره باید خودم بریم میگم
کسی حافظ نیست آقای چیز بپرسی
بچه حافظ قرآن نداریم حافظ قرآن حافظ قرآنی که استاد اشکال نکرد سره کرد
این ربی
رحیم مادون
دهتا کنیم اینجا رو برو من اصوارم این نه یا رو معنی کم خود یا رو معنی کم وارده یا رو معنی کم اینجا رو میگن.